دوستان عزیز، سلام. محصول آموزشی که در حال استفاده از آن هستید با هزینه و انرژی زیاد توسط مؤسسه آموزشی زندگی سالم تولید شده و فقط افرادی که بهای آن را پرداخته باشند می توانند از آن استفاده کنند. هر گونه کپی برداری، هدیه دادن و انتشار رایگان آن خلاف موازین اخلاقی، حرام و غیر مجاز می باشد و خانم سودی هروی هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارند. برای تهیه این محصول یا محصولات دیگر می توانید از طریق سایت www.zendegisalem.com و همچنین کانال تلگرام زندگی سالم اقدام نمایید.
یه سری حمایت ها هم هست که خب پس زمینه ای بوده، خیلی به چشم نیومده، ولی حالا که نیست داره به شدت ما رو آزار میده، به شدت داره اذیتمون میکنه. یکی از دوستان من میگفتش که ببین، حالا همه دردای من یه طرف، ما 3 تا خواهریم، همیشه آخر هفته 6 تایی میرفتیم بیرون، همیشه با هم مهمونی بودیم، عروسی با هم میرفتیم یا خونه همدیگه مهمون بودیم. حالا از وقتی من جدا شدم اینا هی میخوان من تنها نباشم، میان دنبال من، منو ببرم بیرون یا میخوان توی جمعشون باشم، ولی من بدتر احساس بدی پیدا میکنم، سر میز شام بغض میکنم و همین تنها بودن توی جمعها باعث میشه احساس کنم یه چیزی من کم دارم، احساس میکنم یه نقصی دارم و همش اون رو تو ذهنم مقصر میدونم و میگم که این تقصیر اونه، این باعث شده که من جلوی همه سرافکنده بشم و این یه حس خشم نسبت به اون آدم رو در من تولید میکنه. احساس میکنم همه دارن به دید حقارت به من نگاه میکنن، همه فکر میکنن که من یه عیبی دارم که اون منو ول کرده. پس انگار اعتماد به نفسمون رو توی جمع‌ها از دست میدیم، در حالی که اون آدم با بودنش، فقط با بودنش داشته این حس رو به ما میداده، ولی تا زمانی که سر اون زندگی بودیم شاید اصلا به اینا توجه نمی کردیم. اینها حمایت‌هایی بوده که توی پس زمینه ارتباط ما وجود داشته، الان که اون رفته داره به ما فشار میاره. انگیزه داشتن برای آینده توی پس زمینه ارتباط ما بوده که اینجاها توی این مقطع ممکنه که ما این انگیزه رو از دست بدیم. یه اتفاقی که برای آقایون شاید بیشتر از خانم ها بیفته اینه که همیشه یکی بوده یه درخواست هایی داشته که این درخواست ها انگیزه میداده. آقا من بیشتر تلاش کنم. یه برنامه ریزیایی شاید برای زندگیتون داشتید. مثلا یه خونه بخریم، یه سفری بریم، یه کارهایی بکنیم و اینها باعث می شده که شما انگیزه داشته باشید یه کار جدید شروع بکنید، یه لاین جدید تو کسب و کارتون باز بکنید. یه جایی می رسه که وقتی اون آدم یهو نیست تو احساس می کنی برای چی؟ من برای چی باید بیشتر تلاش بکنم؟ یعنی اون برنامه ریزی هایی که واسه آینده داشتیم یا همه اینها رو از دست می دیم، احساس می کنیم برای چی؟ اون موقع مثلا برای زندگیتون شاید یه سری نقشه داشتید که با هم مهاجرت بکنید یا مثلا فلان ماشین رو بخرید، پولامون رو جمع بکنیم، ماشینمون رو ارتقا بدیم، یا مثلا امسال این سفر رو میریم، 5 سال دیگه مثلا این کار رو میکنیم و الان تو احساس میکنی دیگه هیچ نقشه‌ای برای زندگیت نداری، چون همه این نقشه ها رو با اون کشیده بودی. و اینجا ما این خلأ رو میبینیم، این البته میتونه یکی از خلأهای این داستان باشه، که من نباید کل نقشه های زندگیم رو روی نقشه های زندگی یک آدم دیگه با یک فردیت دیگه سوار کنم. درسته که ما با هم دیگه زندگی مشترک داریم، ولی باید نقشه های فردی خودمون رو هم در زندگی داشته باشیم دیگه. هدف های فردیمون رو هم در اولویت قرار بدیم. من قراره یاد بگیرم من به تنهایی هم میتونم زندگی بکنم، میتونم مستقل فکر کنم، تصمیم بگیرم. و آروم آروم شما از این مرحله حرکت میکنید. نگران نباشید، این انگیزه نداشتن ها اینا مال همون داستان پس زمینه هست. یواش یواش که شما پذیرش میکنید و از این مرحله ترک شدن عبور میکنید، اینها دوباره درست میشه و دوباره شما به زندگیتون برمیگردید. این انگیزه ها کم کم گفتیم داریم مستقل میشین دیگه، کم کم داریم روی پای خودمون وای میستیم، پس هدف هامون تغییر میکنه، پس انگیزه های فردیمون تغییر میکنه. تنها نبودن توی خونه یکی از اون حمایت‌های پس زمینه مهمه که شما توی این مرحله به شدت باهاش درگیر میشید، در حالی که شاید هیچ وقت متوجهش نبودید. ببینید دوستان، وقتی که شما دارید با پدر مادرتون زندگی میکنید، ممکنه توی اتاق تنها باشی، با اونها هم هیچ گونه مراوده‌ای نداشته باشی، ولی تو میدونی که توی اون خونه تنهایی زندگی نمیکنی. یکی دو روزم اگه اونا برن بیرون، شما اصلا ممکنه کلی کیف بکنید. ولی وقتی مستقل میشی، یهو میبینی که چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر احساس تنهایی میکنم؟ مگه من همون آدمی نبودم که میگفتم خدا کنه اینها برن من تنها باشم، و وقتی اینا میرفتن من کلی کیف میکردم و هیچ مشکلی هم نداشتم؟ چرا؟ چون میدونستی برای همیشه تنها نیستی. اینا یه شب رفتن بر میگردن و این یه فرصت برای تو که از تنهاییت استفاده بکنی. چون اونجا خانواده شما شاید با تو کاری نداشتن، تو اتاق تنها بودی، ولی در پس زمینه اونها بودن. الان اینجا کسی توی پس زمینه نیست. بعد طلاق هم همین تجربه را دارید. شما یه زمانی همین که میدونستید یکی توی خونه هست، شاید ارتباطتون هم باهاش خوب نبوده، ولی احساس تنهایی نمی کردید. شاید با اون آدم اصلا قهر بودی، حرف نمی زدی، ولی حس تنها بودن توی اون خونه را نداشتید. ولی الان ربطش میدی به اینکه این آدمه که رفته من احساس تنهایی میکنم، در حالی که این اتفاق برای آدمهایی که از خانوادهشون هم جدا میشن و تجربه جدایی این مدلی ندارن میفته. دوستان، قبلا وقتی یکی پیشتون خوابیده بود، شاید اصلا متوجه نمیشدید که همسایه بالایی راه میره صداش میاد اینجا. الان شبا ممکنه 10 بار بیدار بشی و احساس کنی صدای پا میاد، بعد متوجه میشی صدای پای بالایی هست که دارن راه میرن. یا از اینکه تنها بمونی یا تنها بخوابی شاید بترسی، در حالی که اون زمان این قضیه نبوده. من پیشنهاد میکنم توی این مرحله اگه میتونید یه زمانهایی رو با خانوادتون بگذرونید. اگر ارتباطتون با خانوادتون خوبه، این رابطه با خانواده رو یه مقدار گرمتر بکنید. اگر لازمه این توضیحات رو برای خانوادتون بدید که لطفاً منو سرزنش نکنید، من الان تو مرحله‌ای هستم که نیاز به حمایت عاطفی شما دارم، لطفاً منو سرزنش نکنید که گریه نکنم، منو سرزنش نکنید از اینکه سوگوارم، و اجازه بدید من توی این کانون گرم خانواده برای یه مدتی باشم. چون دوستان این مرحله میگذره، یعنی این اصلا دائمی نیست، ازش عبور میکنید. توی هفته یه 2-3 روزش رو میتونید، اون موقعی که شدت این قضیه در شما اگر زیاد میشه، میتونید با خانوادتون باشید، شبا رو پیش خانوادتون باشید، چون اونها این حمایت پس زمینه ای رو به شما میدن. ولی همون موقع هم که داری این حمایت عاطفی و حمایت های پس زمینه ای خانوادت رو میگیری، به خودت بگو من الان دستم رو دادم به اینها تا کم کم بتونم را برم، ولی من قرار مستقل بشم و قرار روی پای خودم بایستم. الان از این فضا دارم استفاده میکنم برای بلند شدن، برای کم کم مستقل شدن. پس کل هفتهتون رو یهو از این قضیه استفاده نکنید. بکنیدش هفته 4 روز، 3 روز، 2 روز، 1 روز، کمترش بکنید. آروم آروم سعی بکنید به اون فضا و اون استقلال عادت بکنید، ولی حمایت عاطفی خانواده ما چیزیه که ما همیشه بهش احتیاج داریم، ولی قرار نیست اونجور نیازی بشه که گفتم یهو برای ما با اون شدت به جای که کمک کننده باشه، اگه اتفاق بیفته آسیب زننده بشه. فکری و مشورت کردن هم یه جور حمایت روانی محسوب میشه. حالا شما چه آقا باشید چه خانم باشید، به هر حال یه کسی کنار شما بوده که در مورد مسائل کاریتون یا مسائل دیگه زندگیتون باهاش مشورت میکردید، همفکری میکردید و الان شما یهو احساس میکنید اصلاً بدون اون نمیتونی تصمیم بگیری، چون انقدر به قدرت فکری و تحلیل اون ایمان داشتی، حالا تحلیل و تصمیم گیری اون زمان نقطه امن تو شده بوده، پس این مسئولیت رو کلن داده بودی به اون و حالا اون که نیست، شما احساس میکنید من باید چیکار کنم؟ مثلا پولشو دارید، امکانشو دارید، بعضی وقتا حتی تصمیمش هم گرفتی، ولی بدون تایید اون نمیتونی اجرایش کنی، چون تو همیشه برای انجام کارات باید یه تاییدی از اون میگرفتی. الان احساس میکنی اینجا خلأ به وجود اومده، گیجم، نمیتونم درست تصمیم بگیرم، همش احساس میکنی نکنه که من اشتباه کنم، نکنه تصمیم درستی نگیرم، مدام از خطا کردن میترسی به خاطر اینکه احساس میکنی اون بود که تصمیمای درست رو میگرفت، در حالی که بسیاری از مواقع توی این موضوع میبینی اون تصمیم رو دقیقا خود اون آدم گرفته بوده، ایدش مال خود همون آدم بوده، پولش مال خودش بوده، فقط یه تایید از اون آدم میگرفته و یا تا این حد شارژ میشده که بره انجامش بده. ما چون نیاز داشتیم که ما رو تایید کنه، اون آدمی که مهمترین آدم زندگی منه منو تایید کنه، یا آدمی که به من بگه آره میتونی برو انجامش بده و من یه اعتماد به نفس رو پیدا میکنم. و حالا این آدم رفته و من احساس میکنم اصلا اعتماد به نفس تصمیم گیری ندارم، احساس میکنم نمیتونم درست تصمیم بگیرم، و این هم درست از همون خلأهایی که گفتم باید توی خودت پیدا کنی. ایده مال من بود، پولش مال من بود، من خودم داشتم خیلی چیزها رو جلو میبردم، ولی انگار توی دوره عزت نفس براتون گفتم من طلای درونم رو میدم به دیگری برای من نگهداری بکنه. این هم یه وجهی از همین قضیه است. من نمیتونم ببینم که آقا من داشتم همین کار رو خودم میکردم، اون داشت فقط تایید میکرد، اون داشت یه اعتماد به نفس از بیرون به من میداد، پس من میتونم همین کار رو درونی برای خودم بکنم و این تایید رو درونن از درون خودم بگیرم. خیلی از آقایون که با زنی ازدواج میکنن که حمایتهاش از جنس مادری بوده، بعد از جدایی احساس یتیمی میکنن. احساس میکنن نه تنها عشقشون رو از دست دادن، بلکه مادرشون هم از دست دادن. و این طرد شدگی های دوران کودکی رو دوباره میاره بالا و این شدت و درد رو برای اون مرد خیلی زیاد میکنه، احساس میکنه که یک بار دیگه بیمادر شده. همین قضیه برای دخترها در ارتباط با مردهایی میفته که حمایتگریشون از جنس پدرانه است. اصولا دخترهایی که پدرهای حمایتگری نداشتن و اون محبت و عشقی رو که نیاز داشتن پدرشون بهشون نداده، الان جذب مردهایی میشن یا اصلا از مردهایی خوششون میاد که به شدت حمایتگر باشن و این حمایتگری از جنس پدرانه باشه. پدر مسئولیت زندگی تو رو قبول میکنه توی مثلا ما بین 3 تا 4 سال 5 سال حتی تا زمانی که ما دوران کودکیمون رو داریم، کل مسئولیت ما به عهده پدر مادرمونه و اون بخش از روان ما چون هنوز توی اون ارتباط آغازین ما با پدر مادرمون هنوز منفعل مونده، بنابراین این دنبال اون رابطه است، مردی بیاد که کل مسئولیت های من رو، زندگیم رو از هر نظر حمایت بکنه. این میشه از جنس پدرانه. گاهی ما به عنوان همسر هم حمایت کننده ی طرف مقابل هستیم، به هر حال به خیلی از لحاظات که الان راجبش حرف زدیم، و هم اون یه حمایت هایی رو به ما میکنه، ما در نقش همسریم، ولی اینجا جنسش حمایت پدرانه است، ولو اینکه برچسب اون رو زدیم که یه مرد مثلا وظیفه داره که فلان کار رو برای ما بکنه. و اینها ممکنه برن با مردهایی که 20 سالم ازشون بزرگتره. من دیدم فردی رو که تو سن 30 سالگی بسیار زیبا، تحصیل کرده، موقعیت خوب، رفته با یک مرد متأهل 50 ساله و 20 سال از عمرش رو با مردی میگذرونه که جای پدرشه، صرفاً به خاطر اینکه احساس میکنه این آدمه اون خلأ منو پر میکنه، اون چیزی که داره منو اذیت میکنه، اون چیزی که داره به من فشار میاره، و من اینجا احساس لذتی که از پر شدن خلأ درونی میبرم رو با دوست داشتن و با عشق اشتباه میگیرم. بنابراین قرار شما با این دوره به اینها هوشیار بشید که اون شیفتگی که ناشی از پر شدن خلأهای شماست رو با عشق و دوست داشتن اشتباه نگیرید. ما چون اون آدم خلأ ما رو پر میکنه دوستش داریم. اگه این کارو نکنه باهاش دچار مسئله میشیم. خیلی از مسائل ما توی رابطه بعد از یه مدتی که احساس میکنیم این رابطه سرد شده یا اون آدمه دیگه حاضر نمیشه که اون چیزایی که ما میخواییم رو بهمون بده، یه زمانی اول رابطه بوده و فکر میکرده که برای جلب توجه شما تمام اون خواسته ها رو، اون چیزایی که تو طلب میکردی رو بهت بده و یه جایی به بعد میگه من نمیخوام این کار بکنم. اینا گفتنی نیستا، یهو تو عملش میبینی و شما میگید این چقدر تغییر کرده، این اصلا اون آدمی نیستش که من انتخابش کردم. و خیلی از مواقع دقیقا جدایی ها به خاطر همینه، میگه تو اصلا اون آدمی نیستی که من میخواستم، تو اون آدمی نیستی که من انتخابش کردم، تو خیلی تغییر کردی. و ما اون آدم رو میذاریم کنار یا باهاش دچار مسائل مهمی میشیم. من برای شما قبلا گفتم عشق حقیقی بی قید و شرطه، ولی اینجا ما شاهد عشقهایی هستیم که ناخودآگاه ما پر از شرطیم برای اون عشق، برای اون طرف مقابلمون ناخودآگاه اینو بازتاب میکنیم، این کارو بکن تا دوستت داشته باشم، و متقابلن شاید اونم همینطور باشه ها. بنابراین این سرنوشتتونه دوستان، لطفاً نسبت بهش حساس باشید. پس ما توی این مرحله خیلی آسیب پذیر میشیم، ولی سعی کن اینو فهم کنی که این آسیب پذیری که طرد شدگی داره به ما میده از ضعف ما نیست، چون خیلی از آدم ها توی این مرحله به دلیل اینکه احساس میکنن که دارن ضعف نشون میدن از خودشون و از طرف مقابلشون به شدت عصبانی میشن و یک خشمی تو درون اینها میاد که حالا این خشم به اطرافیان شما بروز میکنه. شما نزدیکانتون رو ممکنه از خودتون برونید، تو سر کار ممکنه این خشم رو بروز بدید، تو جامعه ممکنه این کار بکنید و یهو میبینید که خیلی از حمایت‌های عاطفی دوستاتون رو از دست میدید، میرید پیش مشاور و یه حرفی میزنید یا یه چیزی میگید یا اون ممکنه دیگه شما رو نپذیره یا خانوادتون دیگه پذیرایی شما نشن. بنابراین این چیزیه که باید بهش یه نگاه هوشیارانه داشته باشیم. ممکنه شما یهو با این مواجه بشید که بنای وجودیتون رو بر اساس تاییدهای یه آدم دیگه گذاشتید. شما هویت خودتون رو بر اساس تاییدهای یه آدمی گذاشتید که الان اون آدم رفته و شما احساس میکنید من هویتی ندارم، من با اون تعریف میشدم. بنابراین از این وجه هم بیشترین آسیبی که به شما وارد میشه از بعد عزت نفستونه. افرادی که طرد شدگی رو توی کودکیشون تجربه کردن و حالا با یه ضربه سنگین طرد شدگی دیگه الان مواجه شدن و دارن اونو تحمل میکنن، اینها اصولا یکی از اصلی ترین مسائلشون توی این مرحله اینه که احساس میکنن این تنهایی همیشگیه. و بهتره که اینجا این رو بدونید که این احساس کودک درون شماست که طرد شده و این طرد شدگی رو سالهاست که داره با خودش حمل میکنه، اما این حقیقت ماجرا نیست. وقتی قراره که تفکر بالغانه رو یاد بگیریم، باید بین اونچه که ما داریم احساس میکنیم با اون چیزی که حقیقت هست یه تفاوتی قائل بشیم. الزاماً اون چیزی که ما احساس میکنیم حقیقت نیست. آدم‌های خیلی زیادی توی همین بچه‌های زندگی سالم بعد از یه جدایی سخت اومدن روی خودشون کار کردن و بعد از مدتی هم وارد روابطی شدن که به گفته خودشون براشون خیلی دوست داشتنی بوده، یا با افرادی ازدواج کردن که باز الان هم به سند گفته‌های خودشون خیلی خوشبختن. پس اگه الان تو تنها هستی، این وحی منزل نیست که برای همیشه تنها بمونی. اگرم تا الان اتفاق نیفتاده، به این معنی نیستش که هیچ وقت نمیفته. همه ما برای خیلی از خواسته هامون، برای اینکه آمادش بشیم، برای اینکه اتفاق بیفته، شاید سالها منتظر موندیم. نمیخوام بگم این اتفاق برای تو ممکنه سالها طول بکشه، ولی من میخوام بگم این هم بخشی از حقیقت زندگی ماست. مسئله توی اینه که تو چطوری به تنهایی نگاه میکنی. میتونی تنهایی تو الان بهترین فرصت برای خودت ببینی و به چشم یه شانس بهش نگاه کنی که این فرصت برای تو به وجود اومده تا بتونی خودتو بشناسی، با درونت ارتباط بگیری، خودسازی بکنی و خیلی از کارهایی که الان با خودت داری و باید با خودت انجام بدی. و یک ارتباط قطعا توی این مقطع مزاحم این داستان میشه و نمیذاره اون پروسه اتفاق بیفته، تو از این مرحله به درستی عبور کنی و مرحله بعدی رو بگذرونی و برسی به اون مرحله بلند شدن که اونجا اتفاقا میتونی که یک رابطه خوب و رابطه سالم رو برقرار بکنی. بنابراین استفاده کردن از این تنهایی برای خودسازی میتونه به نوعی یک تنهایی مثبت باشه. اگه دسترسی دارید پیشنهاد میکنم کتاب پازیتیو سولیتود رو، تنهایی مثبت رو بخونید. نویسندش ری اندره هستش. داستان زندگی خودش رو در حقیقت داره اینجا مطرح میکنه، یعنی با این داستان شروع میکنه. کسی که توی زندگیش میگه من هیچ وقت تنها نبودم و حالا این طلاق میگیره، چند ماه بعد مادرش رو از دست میده و ظرف مدت چند ماه صمیمیترین دوستش رو که حالا به گفته خودش انگار کل زندگیش بوده و خیلی باش صمیم بوده و اونها رو از دست میده. این آدم ظرف مدت چند ماه توسط مهمترین آدمهای زندگیش به شکلهای مختلفی طرد شدگی رو تجربه میکنه و میگه من این کتابو اصلا برای آدمهایی نوشتم که فکر میکنن که دیگه تموم شد، اینها محکوم به تنهایی شدن. و بحثش دقیقا دیدن تنهایی به عنوان یک شانسه که چقدر میتونه کارکردهای مثبتی برای ما داشته باشه و اگه در عین حال این تنهایی رو به شکل یک بحران ببینیش، چقدر میتونه کارکردهای منفی برای تو داشته باشه. و اشاره میکنه به این که تا زمانی که پرده از روی اون صورت خودت بر نداری، نمیتونی از تنهایی خودت لذت ببری و تا زمانی که نتونی از تنهایی خودت لذت ببری، نمیتونی از حضور یه آدم دیگه هم لذت ببری. منظورش از این که پرده از روی صورت خودت برداری به زعم من این مدلیه که تا زمانی که خودشناسی نکنی، تا زمانی که با خودت آشنا نشی، تا زمانی که اون لایه‌های رویی خودت رو برنداری و با عمیق‌ترین بخش‌های درونت ارتباط نگیری، تو نمیتونی از حضور خودت لذت ببری. پس از اون تنهایی نمیتونی لذت ببری. و یه بحثی که توی این موضوع داره اینه که میگه که بینش پشت تنهایی بیشتر داره ما رو اذیت میکنه. ما باورمون همیشه نسبت به تنهایی چی بوده؟ ما همیشه فکر میکردیم که این آدم بدبخته چون یه آدم تنهاییه، چون کسی رو نداره که باهاش باشه. احساس کردیم که اون آدما نمیتونن خوشحال باشن چون تنهان، چون کسی رو ندارن که باهاش ازدواج کنن و باهاش زندگی بکنن. هیچ وقت به تنهایی مقطعی به عنوان یک شانس نگاهش نکردیم. بنابراین در مورد خودمون هم همینه. به خودمون گفتیم که حتما باید یه آدمی باشه که منو خوشحال بکنه. وقتی بینش تو اینه، پس قطعا تو هی میخوای دست و پا بزنی برای آوردن یه آدم به زندگیت، برای اینکه باهاش خوشحال باشی، برای اینکه باهاش خوشبخت بشی. من فکر میکنم توی دوره جزیره گنج بود که به شما گفتم ببین، کسی جز تو توی این جهان نیست. تو فقط با بازتاب‌های خودت در این جهان مواجه میشی. پس این فرصتیه که الان توش هستید و بهتر ازش استفاده کنید. احتمال اینکه دوباره وارد یک رابطه بشید، ازدواج بکنید خیلی زیاده. از این شانس برای رابطه با خودتون استفاده بکنید. برای اینکه یاد بگیری، برای اینکه یه تغییراتی توی خودت بدی، که اون بازتاب های تو بیشتر شبیه به اون چیزی باشن که واقعا میخوای و واقعا هستی و خود درونی تو و خود حقیقی تو میخواد. میگه ببین، همونطور که ما میتونیم یه زبان جدید رو یاد بگیریم، میتونیم اینم یاد بگیریم که تو مواقع تنهایی اون احساسات منفی رو با یه چیز دیگه جایگزینش بکنیم. اما این چیز دیگه یه آدم دیگه نیست. این یک لایف استایل جدیده. تو میتونی با یک لایف استایل جدید اون احساسات منفی رو در درون خودت کمتر بکنی. پس تمرکزت رو از روی اون آدمه بردار و بگذار روی نیازهای حقیقی خودت، روی مراقبت از خودت. این میشه جواب اون سوالی که پرسیده بودید که چی کار کنیم که هی فکر اون آدمه تو سرمون نیاد، هی چکش نکنیم. برای همین گفتم که خوبه که همراه با این دوره که دارید کار میکنید با دوره جذابیت درونی هم جلو برید، چون شما میباید که یک کنترل روی اون سیستم روانیتون نصب کنید تا بتونید از این وضعیته کم کم عبور بکنید. این که میگم یه سیستم کنترل روی روانت نصب بکنی، برای اینه که تو کل روز این افکار روح و روان تو رو نخوره. از صبح تا شب تو گریه و ناله و زاری نکنی. بعد از یه مدت برای خودت یک تایم مشخص کن. مثلا بگو از ساعت 3 تا 5 این 2 ساعت میشینم بهش فکر میکنم، گریه میکنم، سوگواری میکنم. بعدش دیگه تمومش کن. من باید برم سراغ زندگیم، باید برم سر کارام، سر مسئولیتام. من باید این، یعنی تو تایم کاریتون، تو مثلا تو تایمی که برای خودتون قرار دادید، فقط توی اون تایم این کار رو انجام بدید. قبلش و بعدش به خودت بگو حق نداری گریه کنی، حق نداری الان بخوای به این آدم فکر بکنی، الان وقتش نیست. پس این میشه یک سیستم کنترل روی روان نصب کردن. این یهویی اتفاق نمیفته ها. توی اون مرحله فرو ریختن این شاید برای چند دقیقه توی روز بشه. یعنی تو بتونی چند دقیقه رو کنترل بکنی. ما دوباره هی سر میخوریم توی همون افکار، ولی کم کم این کنترل رو از زمانی که تو میخوای دستت بگیری، این آروم آروم از چند دقیقه هی شروع میشه، ولی توی این مرحله ترک که الان توش هستیم، آروم آروم باید این کنترل کردن رو یاد بگیریم. باید یاد بگیریم که اقتدار روانی خودمون رو کم کم به دست بیاریم و ازش اینجاها استفاده بکنیم. گرچه که ما احساس میکنیم الان ضعیف شدیم و نمیتونیم انجامش بدیم، ولی هیچ وقت به خودت نگو من ضعیفم و نمیتونم. بگو از کم شروع میکنم، از دقیقه ها شروع میکنم، از 5 دقیقه، از 3 دقیقه، و اونو برای خودت ثبت کن به عنوان یک موفقیت که من تونستم. ولی توی این وضعیت برای همیشه نمونید، کم کم این کنترل رو هی بیشتر بکنید روی خودتون تا برسه به اینجایی که به خودت میگی که ببین الان وقت گریه کردن دیگه نیست، الان وقت رویا پردازی نیست، من بهت فرصت میدم توی این 2 ساعت، توی این 1 ساعت، توی این 5 دقیقه. و تأکید میکنم اون تایمتون وقتی داره تموم میشه، آروم آروم سعی کن که خودتو آروم کنی و بگی بیا با هم بریم یه دوش بگیریم، یه صورتتون رو آب بزنید، یه کاری بکنید که آروم بشه، یه لیوان آب خنک بخورید و برگردید. یعنی 5 دقیقه هم نذار از اون تایمی که برای خودت گذاشتی بیشتر بشه. یعنی با خودتون برید توی یه قرار و ببینه که قرار باشه تو این کار رو برای خودت نکنی، مطمئن باش هیچ کس نمیتونه کمکت بکنه. این کاریه که تو الان باید برای خودت بکنی، وگرنه ذهن شما مدام میخواد شما را بندازه پایین، برید توی اون افکار، فالو کردن اون آدمه. دوستان، زندگی کردن در رویا و توهم با آدمی که دیگه نیست و رفته کمکی به شما نمیکنه. این یک حقیقته، بپذیرش. هر چقدر زودتر اینو بپذیری، این مرحله ترک رو بهتر میبری جلو.